بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این آیه شریفه 119 سوره مبارکه انعام که من یادداشت کردم این رو که یک نکته‌ای درش وجود داره عرض بکنم، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. آیه قبل می فرماید کلوا مما ذکر اسم الله علیه، از اونچه که نام خدا بر او برده شده، حیوانی که موقع ذبح نام خدا بر او برده میشه او رو بخورید و استفاده کنید. بعد می فرماید و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. خب چرا گاهی اجتناب میکنید و از حیوانی که در هنگام ذبح اسم خدا بر او برده شده او رو بر خودتون حرام میدانید و نمیخورید؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، خدای تبارک و تعالی اون گوشت حرام رو، خوردنی های حرام رو برای شما به تفصیل بیان فرموده. حالا در آیه 115 سوره نحل مقصوده. عمده این است که وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، اگر به یه گوشتی اصرار پیدا کردید ولو اسم خدا بر او برده نشده استفاده کنید. اون وقت می فرماد و ان کثیرن لیذلون به اهوائهم به غیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین، که من تکیم روی این ذیل آیه شریف است. می فرماید کثیری از عالمان یهود و نصارا یذلون به اهوائهم، اینا مردم رو به سبب هوا و هوس خودشون گمراه میکنند. این ذیل بعد از اونیست که فرمود چرا حکم خدا رو تغییر میدید. حالا اول آیه و آیه قبل این بود که خدا میفرماد از اونی که من حلال کردم همون رو استفاده کنید، اونی که من حرام کردم اون رو اجتناب بکنید، اونی که حلال کردم بر خودتون حرام نکنید. اون وقت دنبالش می فرماید ان کثیرن لیذلون به اهوائهم، اینایی که میان حرام و حلال میکنن، حلال و حرام میکنن، اینا گرفتار هوا و هوس هستن و مردم رو به خاطر تبعیت از اهوایشون و هوا و هوسشون گمراه میکنند. این آیه برای ما طلبه ها، برای اونهایی که در مسیر استنباط و اجتهاد هستن و الان میبینیم در زمان ما متاسفانه این لیذلون به اهوائهم داره زیادم میشه. خدای تبارک و تعالی صریح در قرآن مسئله حجاب رو فرموده. خب یک روحانی که ادعا داره تحصیلات فقهی داره، اصولی داره، مدعی هست میاد صریحا میگوید این حجاب مربوط به شرایط اون زمانه. خب این کجای آیات قرآن داره مربوط به شرایط اون زمانه؟ اون وقت نه تنها راجع به حجاب این رو میگه، مع الاسف راجع به همه احکام گفته که انسان واقعا وقتی میشنوه این حرف ها رو میلرزه بدن انسان. چطور آدم میتونه در مقابل خدای تبارک و تعالی یه همچین حرف هایی رو بزنه؟ ما چه کاره هستیم که حکم خدا رو اینطوری خراب بکنیم؟ این غیر از هوا و هوس هیچی نیست. این آیه سر این که کسی میاد یه حلالی رو حرام میکنه، حرامی رو حلال میکنه، سرش چیه؟ سرش این است که واقعا یک اجتهاد عمیق دقیق کرده از زمان شیخ طوسی و سید مرتضی و حلبی و نمیدونم اینا، اونا هیچ نفهمیدن، بعد از هزار سال تازه حالا این طلبه فهمیده که آقا این احکام همش مربوط به شرایط زمان خودشه. یا این که عرض میکنم اینا رو خوب دقت کنید، واقعا اینها دردهایی است که در درون انسان وجود داره، دردهای علمی. من یه وقتی باز از یکی از همین افرادی که بالاخره در همین مسیر مباحث فقهی و اصولی در یک مقاله خوندم، میگوید احکامی که در اسلام آمده روی قانون عبید و اما آمده، یعنی به همین سنخی که یک مولایی فرض بشه، یک عبدی داره و این عبد چه وظایفی در مقابل اون مولا داره، اون وقت میاد عرض میشود که اون تعبیری که در قرآن راجع به عبد ذکر میشه، عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی، رو میاره به میدان و میگه این احکام بر اساس اینا جعل شده. خب ما اگه دین رو اینطوری معرفی کنیم به جامعه، این چه دینی شد؟ این دین 20 ساله بوده؟ چون همون آقای اول میگه ببینید احکام در مدت 20 ساله حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضیش نسخ شد، پس معلوم میشه هر حکمی عمدی داره. این چه پسی آخه؟ این که اگر حالا در میان هزار حکم پنج داد، اونم بین عامه و خاصه اختلافه، و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه رو که در کتاب البیان 135 مورد از مواردی که علمای عامه گفتن آیات قرآن نسخ شده، که همش هم نسخ در احکامه، ایشون آمده جواب داده اینا نسخ نشده اصلا. حالا ما بیایم بگیم در میان این احکام یه چند تاش نسخ شده، بعد بگیم پس کل حکمن ینسخ، کل حکمن لهو عمد، حتی حجاب، چون در همون مصاحبه اون سوال کننده سوال میکنه این که اصلا واقعا برای اونم جای تعجب داشته، ولی خب سوال میکنه، یه زنیه داره سوال میکنه، میگه اینا که شما دارید میگید حتی حجاب؟ میگه بله حتی حجاب، یعنی این حجابی که امروز سر زنهای مسلمان ما هست، نه اینا عرض میکنم که مال شرایط اون زمان بوده. یه وقتی در دو سه دهه قبل افرادی آمدن این تمونده های حرفای فلاسفه غربی رو آوردن تو حوزه، بعد بر اساس علم هرمنوتیک تفسیر متن نمیدونم چی، یه مطالبی رو مطرح کردن و دنبال این بودن آقا هر آیهی هر روایتی با توجه به شرایط زمان خودش، با توجه به خصوصیات زمان خودش، فقط مخاطب زمان خودش میفهمه. اصلا به طور کلی خواستن قرآن و روایات رو از تفهیم ساقط کنن که دیگه قابلیت رجوع برای من و شما رو نداشته باشه. حالا این به یک نحو دیگه الان داره به این صورت مطرح میشه. خیلی آقای مراقب باشیم، مراقب باشیم که احکام خدا رو ملعبه قرار ندیم. حکم خدا هر آنچه که با استنباط بیش رسیدیم با جرأت بیان کنیم، اگر استنباط دقیق داریم، اگر اهل استنباط هستیم، اما از خودمون چیزی نگذاریم. خب حالا من بیام بگم آقا این احکام همه مربوط به شرایط زمان خودش بوده، این حرف از کجا اومده؟ خدا فرموده این رو؟ خدا فرموده هر 20 سالی عالمان و عقلای اون زمان بیان در هر 20 سالی، در هر 30 سالی، حالا این آقا که گفته 20 سال، اینا تشخیص بدن شرایط عوض شد، احکام عوض بشه؟ خب صوفیه با همین فکر به وجود اومد، گفتن دیگه بالاخره این نماز و روزه و اینا مال شروع اسلام بوده، اسلام دیگه ریشه دار شد، ماها دیگه همه به دین پیامبر معتقد هستیم، نیازی نیست دیگه اینا رو بخونیم ما. حالا البته توجیهات باطل دیگه هم دارن، ولی یکی از ریشه هاش همین بود. این جور بازی کردن با احکام نتیجهش از لیبرال مسلکی به مراتب بدتر میشه. لیبرال ها میگن آقا ما دینی نداریم، مثلا شریعتی نداریم، هر کسی در هر زمانی انسان اصل اومانیسم، اصالت مکتب لیبرالیسم دیگه. حالا منم از این تعابیر خیلی خوشم هم نمیاد، این تعابیر رو خیلی تکرار بکنیم، ولی اینا میگن انسان اصل آزادی داره، کرامت هم داره، هر چی دلش میخواد هر کار میخواد بکنه. ولی شما میرید هر 20 سال یه بار دست و پای این انسان رو به یه قیود میخواید ببندی، خب رهاش کنید، چه نیاز به دین وجود داره؟ اصلا چه نیازی به پیامبر وجود داشت؟ چه نیازی به قرآن بود؟ یعنی قرآن مال 20 ساله، روایات ائمه برای 20 سال هر کدوم، بعدم که انسان اعتراض میکنن، اعتراض میکنه انسان، پیغام میدن آقا حرفا تقطیع شده، سریع حرفاشونه این حرفا. من میخوام عرض کنم آقا اون خیلی مراقب باشیم، زمانه خیلی زمانه عجیبیه، شیطان میاد سراغ من و شما که خلاصه سر سفره احکام خدا نشستیم، ور میره به انسان این حکمو یه جوری خرابش کن. سالهاست یه گروهی از فمینیست ها، اینا که دنبال برابری زن و مرد در همه امور هستن، اینا دنبال این هستن که از همین حوزه فتوا بگیرن بر این که حجاب واجب نیست، دنبال این مسئله. خب دارن به نتیجه میرسن. خب چجور دارن کار میکنن رو افراد؟ قطعا کار میکنن رو افراد. من این رو برای شما این خبر رو عرض بکنم، یکی از مسئولین امنیتی برای من میگفت این اواخر در قم یک زنی و یک خانم بسیار محجبه ای رو ما دستگیر کردیم به جرم جاسوسی. این فقط در قم کارش این بوده که با افرادی که به حسب ظاهر یک نوع اندیشی هایی دارن، آقا اسلام حکومت ندارد، اسلام ولایت فقیه ندارد، اسلام کاری نداره به اینکه کجا داره ظلم میشه، با اسرائیل کاری ندارد. نزدیک بشه به این افراد، اینها رو ترغیب کنه از راه مسائل علمی. یا بحث خیلی، شما نظریه پرداز مهمی هستید، خیلی حرف جدیدی دارید میزنید، این کار کردن که کاری نداره. امروز صبح آدم پاشه بگه نه حلالی داریم، نه اعوذ بالله، نه حرامی داریم، همه رو انکار کناد. این شد نظریه پردازی. امروز آدم پاشه بگه این همه کتابهای فقهی اصولی، این همه تراث عظیم و سرمایه اصلی حوزه ها رو بگیم اینا همه باطله. این که کاری نداره. خیلی آقایون باید مراقب باشیم. ما خدای تبارک و تعالی عنایتی کرده به هر طلبه‌ای، دست او رو گرفته آورده تو حوزه، ولی اگه انسان مراقبت نکنه انقدر سقوط میکند که اصلا سقوطش با سقوط انسان عامی قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. عامی وقتی سقوط میکنه خودش ساقط میشه، به چیزی ضربه نمیزنه. ممکنه حرف یه حرف من طلبه، خب کمان که الان هست دیگه، این شده متاسفانه، آمدن وسوسه کردن طلبه ها که آقا این کتابا به درد نمیخوره. همینا که امروز میگن لباس روحانیت کذاست، که من گفتم باید بر این حوزه تأسف خورد که تو حوزه علمیه برای این لباس مناظره علمی بگذارن. خب پس فردان بید مناظره رو زدید که آقا اسلام حقه یا مسیحیت؟ بگید آقا بعید نیست مسیحیت حق باشه. پس فردان بید بگید کفر لعله حق باشه. چه حرفایی آخه؟ کجای این لباس جای مناظره علمی داره؟ یه خیالاتی برای خودشون درست میکنن، بعدم میگن بله یه عده‌ای هم از ما تشکر کردن. البته التزام به این لباس مشکله، البته رعایت شؤون این لباس مشکله، اما این همه برکاتی که بزرگان ما از همین لباس داشتن، توی روایات داره نماز معممن ثوابش دو برابر نماز غیر معمم هست. خب یه چه کارش بکنیم؟ بگیم آقا اگه در حال نماز عمامه گذاشتید مردم تنفر دارن، بردارید عمامتون رو. میت رو معممن تجهیزش بکنید، بگیم مردم تنفر دارن، بردارید از او. این چه حرفای باطلیه آخه؟ امروز میان آمدن، ببینید از کجا شروع شد آقایون. اول آمدن گفتن که آقا روش اصولی شیخ رو تخطئه کنیم، خیلی خوب. بعد آمدن گفتن رسائل به درد نمیخوره، مکاسب به درد نمیخوره. بعد آمدن گفتن اصلا این اجتهاد صاحب جواهر رو همه اینا به درد نمیخوره، خیلی خوب. بعدم قطعا خب کسی که میگه این اجتهاد غلطه تمام این تقلیدها رو باطل میدونه، تمام تقلیدهایی که امروز مردم از رهبری میکنن، از مراجع میکنن، شما طلبه ها دارید میکنید، همه رو باید باطل بدونه. مگه لازمش این نیست؟ واقعا من قرآن که میخوندم به این آیه رسیدم، اینو یادداشت کردم که برای شما و برای خودم هی تکرار کنم. و ان كثيرا ليذلون باهواهم، همش اهواست. این همه مطالب غنی فقهی اصولی که خود شما دارید میبینید چقدر آثار داره اینها، بیایم بگیم آقا همه اینها باطله. یا خب البته عرض کردم، وقتی به شما عرض کنم آقایون، وقتی این روش اجتهادی صاحب جواهر و شیخ انصاری رو بگذاریم کنار. امام چی فرمود؟ آهون مدعی هن که پیرو به امام هم هستن. امام فرمود اگر فقه جواهری رو از حوزه بگیرید انقلاب از بین می رود. چه ارتباطی بین این صدر و زیله؟ چه ارتباطیه؟ یه وقت میگیم اگه فقه جواهری رو گرفتید اجتهاد حقیقی از بین میره. خیلی خوب میفرماد اگر فقه جواهری از بین رود انقلاب از بین خواهد رفت. این رو امام فرمودن، مکررم فرمودن در یه جلسه‌ای که شورای، چون الان حرف که میزنیم بعد میگن آقا سندش کو، این حرف درست نیست، مثلا راحته براشون، اونا که همه چی انکار میکنن این مسائل هم به راحتی انکار میکنن. در یه جلسه‌ای که اون زمانی که مرحوم والد ما ریاست شورای عالی حوزه رو 10 سال در زمان امام داشتن، خدمت امام رسیده بودن، مرحوم آیت الله افتخاری در یادداشت‌هاش نوشته که امام با آیت الله فاضل و به ما تو اون جلسه تأکید کردن رو اجتهاد جواهری و فرمودن اگر اجتهاد جواهری از بین رفت انقلاب آسیب میبینه. چرا انقلاب آسیب میبینه؟ چون انقلاب ما دینیه. اجتهاد جواهری از بین بره دین از بین میره، دین از بین میره دیگه. شما در 100 سال آینده متدین نخواهید داشت اگر این روش اجتهادی از بین بره. البته نظرات حتی بعضی از مبانی فقهی و اصولی قابل مناقشه است، اون که کار هر روزه بزرگان حوزه است. ولی اگر این اساس رو ما به هم بزنیم، بگیم آقا اینا رو بذاریم کنار، اولا راه دیگری جز خیال نیست، همش خیاله، حقیقت همینه، همینه فقط. خب اگر اینو گذاشتیم کنار دیگه 100 سال آینده نه رساله‌ای وجود داره، نه مجتهدی وجود داره، نه مبین دینی وجود داره، نه مفسری وجود داره، نه متکلم واقعی وجود داره، کسی نیست دیگه از عقاید اسلام دفاع بکنه. الله تعبدو الا ایای میگیم اینم مربوط شرایط خاصیه، اینم مربوط شرایط خاصیه، دیگه زمانش تمام شد، تمام از بین میره. لذا خیلی مراقب باشیم. البته خدا نکنه انسان در حرف زدن بخواد حب و بغضی رو در نظر بگیره، و واقعا من نسبت به هیچ کسی سر سوزنی حب و بغض شخصی والله ندارم، کاری نداریم با افراد، ولی دلمون میسوزه که اینطوری حرفها رو میان مطرح میکنن، پخش میکنن و فکر عاقبتشو نمی کنن. در میاد میگه که اینا که این اصول رو 20 سال میگن اینا باید جواب خدا بدن که وقت طلبه ها رو تلف کردن. تو که میخوای یک عمری تا قیامت مردم رو منحرف کنی جواب خدا رو چی میدی؟ تو با این حرفات یک عمر نسل ها رو منحرف میکنی، تو فکری کردی برای جواب خدا؟ بله من جواب خدا رو قطعا دارم، باید در وصیت نامه من بنویسم که خدایا عذرخواهی میکنم از اینکه در فهم احکام تو کوتاهی کردم، من تلاشم رو دو برابر نکردم. من اینو باید گفت و با تمام وجود و افتخار ما این حرف رو میزنیم. یعنی چه؟ میان میگن آقا اینا جواب تضییع وقت طلبه ها رو چی خواهند داد؟ درست کار کنیم روی مباحث فقهی، مباحث اصولی، مباحث تفسیری. الان من دارم بعضی از آیات رو تفسیر میکنم، میبینم چقدر نکته ناگفته وجود داره. خب بگم آقا وقت نگیریم، وقت طلبه ها رو نگیریم، بشیم اخباری مسلک، تفسیر رو هم بگذاریم کنار. این طور نیست، باید واقعا همین راه رو طی بکنیم، تقویت کنیم. اگر مرد میدانید بیایید مبنای جدیدی که صدها فرع فقهی جدید بشه ازش در آورد، بیایید این شبهاتی که امروز مخالفین اسلام علیه اسلام مطرح کردن. اون وقت باز بدتر میگم آقا این همه اصلا تمام حرفاش رنجاوره، این تمام این حرفا میگن با این اجتهاد نمیشه امروز جواب شبهاتو داد. امام هم فرمودن اجتهاد مصطلح کافی نیست. کافی نیست یعنی باید یک مجتهد موجود در حوزه آشنا باشد به ضرورتهای زمان، اینا رو هم باید بفهمه. اما امام که فرمودن کافی نیست یعنی همه این اجتهاد باطله. باید یک مجتهدی به روز باشه، ضرورتها رو بدانه، موضوع شناسی بکنه، موضوعات رو عمیق بررسی کنه، با موضوعات جدید ادله رو نگاه جدید بکنه. اینا همه درسته، اینا چیزیست که اصلا وظیفه همه ماست. اما بگیم آقا اجتهاد مصطلح کافی نیست، یعنی این جواهر رو بذاریم کنار، رسائل رو بذاریم کنار، خب چه کار بکنیم ما؟ چجوری اجتهاد بکنیم؟ خب اجتهاد بذاریم کنار یه بارگی. خدا انشالله میفرمایید آقا.
چقدر با هم اختلاف داریم، ما کجا و استادمون. حضرت استاد الان ما به این طلبه های امروزه که نگاه میکنیم میبینیم اینا چه شرایطی دارن، اینا دیگه کجا میخوان بریم. همه اینها از همون زوائد شروع شد. وقتی محکم باید نستدن، وقتی عقب نشینی کردن، وقتی امتحان ها رو سهل و ساده و روانش کردن، وقتی فقط امتحان محورش کردن، عقب نشینی حوزه کار دست طلبه ها داده.
فرمان شما کاملا درسته، ما هم اعتراض رو داریم. حوزه واقعا در این مسئله درست عمل نکرد، یعنی منظورم هم مسئولین حوزه است هم اساتید حوزه. ولی خب حالا من الان در همین جمع خودمون عرض کردم، بالاخره حوزه خودش میدونه و راه خودش رو. البته من اطلاع دارم یه جلسات زیادی گذاشتن، تلاش هایی هم شد، اما خب به نتیجه نرسید. نه این که واقعا نمیشه گفت اینا غافل بودن یا بی اعتنا بودن، نه، اینا هم همین ناراحتی من و شما رو داشتن اما نتونستن کاری بکنن. نتونستن یعنی تلاشو کردند. و اما ببینید آقا، مشکل این است که وقتی طلبه ها درست درس نمیخونن، به طلبه ای آقا این مکاسب برای اجتهاد لازم نیست بخونی، جواهر رو لازم نیست. من باز این خاطره رو عرض بکنم، اساس فکر این مرکز فقهی که واقعا از ابداعات مرحوم والد ماست و از ابتکارات بسیار خوب ایشون شد و اگر امیدی باشه به مثل طلبه هاییست که در این مرکز و نظائر این مرکز، حالا به حمد الله متعدد شده نظائر این مرکز، امید به ایناست. این که من دارم عرض میکنم، خود مسئولین حوزه‌ام در صحبت‌هاشون اقرار به این مطلب کردن. حالا مرحوم والد ما میفرمودن که من در بحث خارج گاهی قد عبارت جواهر رو میدیدم مطرح میکردم، گاهی قد از بعضی از طلبه ها سوال میکردم به نظر شما این چیه اینجا عبارت جواهر، میدم میمونن کاملا درش. دیدم نیاز به این است که طلبه حتما با عبارت جواهر کار بکنه. لذا ایشون لجنه هایی رو اول ترتیب دادن، لجنه هایی بودن که حالا بعضی از این آقایون هم که امروز معروفند و از ائمه جمعه یا مسئولیتی دارن تو اون لجنه های اولیه بودن، کارشون این بود که جواهر روش کار بکنن. بعد ما آمدیم مسئله برنامه ریزی برای درس خارج و درس سطح و اینها رو تنظیم کردیم. خب جواهر آیون دیگه کتاب بسیار بسیار متقن محکم. عرض کردم این لازمه این حرفه، من کاری به قائل اصلا ندارم، این حرف که این اجتهاد غلط است معناش این است که تمام تقلید مردم و طلبه ها از مراجع و رهبری معظم باطل است. لازمش اینه. ولذا به شما عرض بکنم همون اواخر یه سری از همین طلبه های کم سواد رو هم سوق داده بود به تقلید از کسی، مثلا از مثل خودش. مثلا اینا خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. ما با تحول موافقیم، تحولی که رهبری فرمودن، دنبالش هم بودیم، دنبالش هم هستیم، اما تحول یعنی ما در همین چارچوبه اجتهاد استخراج بکنیم یک مبنا، یک قاعده جدید که مشکلات مسائل روز رو بتونه حل کنه، که این کارم در بعضی از موارد ما کردیم. برن ببینن درس ها رو، بحث ها رو، گاهی اوقات میگن کجا چی؟ این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یه مبنا ما از همین استخراج کردیم. این مبنا رو چجور تونستیم به دست بیاریم؟ مکاسب رو خوندیم، فهمیدیم، تدریسش کردیم، درس خارجش هم گفتیم، حواشی رو دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که آقا در معاملات این، آقا خوب دقت کنید، یه بحث بسیار بسیار مهمیه. هی پیغام بیدن آقا کجا کجا، برن درسای ما رو ببینن، پر از این مطالبه. به این نتیجه رسیدیم آقا در یک معاملهی لازم نیست اسمش بی باشه، لازم نیست اسمش اجاره باشه، لازم نیست مضاربه باشه. شارع میگه من معاملهی رو درست میدونم که اکل مال به باطل نباشه، ترازی هم باشه. دو تا معیار داده. حالا اینجا الا استثناش منقطعه متصله، چه بحث های عمیقی خود امام رضوان الله تعالی علیه داره. ولی الان میگیم آقا بیمه چرا صحیحه؟ من در یه مصاحبه راجع به بیمه همین مطلب رو گفتم. میگن آقا بیمه چه عقدیه؟ بیعه؟ مصالحه است؟ چیه؟ میگیم هیچ کدوم اینا نیست. اما اکل مال به باطل نیست. میگه آقا من اینقدر پول ازت میگیرم، اگر آتیش سوزی شد میام جبران میکنم، هیچ اشکال نداره. تجارت انترازه، اما اسم این تجارت چیه؟ لزومی نداره اسم داشته باشه. ببینید یک فکر حاکم بر فقه ما این بود که حتما باید عنوانی از این عناوین رایج باشه. خب یک فکرم الان این است که لازم نیست باشه. این تو چارچوب مباحث اجتهادیه، اشکالی نداره. ما مرزمون این است که بیایید از این تلاش ها رو بکنید. من عرض کردم الانم میگم آن بسیاری از مسائل مستحدثه، همین مثالی که را تو بیمه الان عرض کردم، در حواشی مکاسب، کلیدش در حواشی مکاسب و کفایه موجوده، کلیدش اونجا موجوده. بسیاری از شبهات مربوط به زنان رو با مبانی اصولی که در باب ملاکات احکامه، هی میگن کجا کجا. خب نقل و نبات نیست که من بیام بریزم براتون بخورید، که برید ببینید این مباحث رو. مرحوم آشمند حسین اصفهانی تو حاشیه کفایه راجع به فرق میان ملاکات احکام عقلیه و احکام شرعیه دقایقی دارد که مسائل مستحدثه ما رو خیلیشو حل میکنه در ملاکات در باب احکام زن و مرد. هزاران سوال در احکام زن و مرد هست، اینو چجوری باید حلش کرد؟ با همینوش حلش کرد. باز بیایم بگیم اینا همه زوائده، اینا همه باطله. حیف آقایون، این امروز ما واقعا من در یکی از صحبت‌ها گفتم دوران شکوفایی حوزه هاست. با این فکرها به نام تحول و اینها میخوان دوران سقوط حوزه رو شروع کنن. اینا نتیجه سقوط حوزه است، نتیجه سقوط روحانیت، نتیجهش خدای نکرده سقوط دین. عرض کردم لوازمش رو و تعجبه چرا به این لوازم توجه نمیشه. این لوازمش اینه تقلید باطله، دین یک سبقه دیگه پیدا کنه و هلم جرا. و امروز هم ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها که همه ما همونطوری که مدیون امام حسین علیه السلام هستیم، مدیون حضرت زینب سلام الله علیها هستیم. امیدواریم با دعای این بیبی این حوزه های علمیه، این عظمت فقهی و اصولی همه انشالله محفوظ بمانه. و صلی الله علیه و سلم.